بسم الله الرحمن الرحیم. خارج اصول جلسه 22 تاریخ 2/8 استاد ملک.
صحابت اگر نباشه این حس ایسایگری و حالت خیر رسانی به دیگران در وجودی خودمون و طلبیگی موجود نیست. لابی پشت کار دارم که این حالت صحابت رو از حوزه میگیره. یکی از رسالت های حوزه برای طلاب همینه، این موجود سخی تربیت بشه، بتونه بگذره از بعضیت ها برای اسلام و دین و تبلیغ و تعلم و تعلیم و همه مباحث مقدماتی الفاظ بر حسب کفایه و نهج کفایه به پایان رسید و دیروز هم در 12 عنوان کل مباحث گذشته رو تلخیصش کردیم. امروز وارد میشیم به اولین مقصد مهم علم اصول که مبحث اوامر هست. اولین مقصد علم اصول اوامر. اون نکته شما یادم نره، اون خصوص مطلق که گفته بودم قبلنم، بعد نگاه کردم دیدم که اون خصوص مطلق که گفتم به حسب مشتقات صرفی بوده. به حسب مشتقات صرفی یقیناً اون خصوص مطلقه. مشتقات صرفی هم هشتایی که توی صرف هست، اون خصوص مطلقه. بعد آمدیم تو مباحث بعد مستر باب افعال از نظر ثلاثی مزید رو که اضافه کردیم، اونها مشتق اصطلاحی نیستن. مشتقن ولی مشتق اصطلاحی در مشتقاتی که از طرف خونده میشه اما هشتای هست. نهایتا به تعبیر دیگری باب افعال و مصادر باب ثلاثی مزید رو باب مزید اینها رو میگن جامد نیستن، نه مشتق اصطلاحی. یعنی یک مشتقی درست شد و منتسب شد به ادبیات ماورای مشتقات اصطلاحی، با اضافه کردن اون بعد نسبت میشد مخصوم بچ. و الا شما میتونید تحلیلش بکنید، بگید بین مشتق اصولی و مشتق صرفی به اصطلاح صرفی اصطلاحی هم مخصوم مطلق یعنی. ولی با اضافه کردن بعضی از چیزهایی که ظاهرش باید جامد باشه مثل مصادر، اما در باب ثلاثی مزید به خاطر اینکه حرف بهش اضافه شده اونم اصطلاحا نه، یعنی ملحق به جامد نمی کنه، اونها میگن مشتق. با اضافه شدن اونها دیگه نسبت میشه اون خصوص منوج، به جهت اینکه اون اسم مصدرها بله مصدر و مصادر ثلاثی مزید و رباعی مزید مشکل حمل داشت که حمل نمی شد، جری بر ذات پیدا نمی کرد. مثلا زیدون اکرامون نمی تونستیم بگیم زیدون اکرامون، از این طرف چون جر نمی شد مشتق صرفی بود ولی مشتق اصولی نبود. خب در بحث اوامر چند فصل رو رفعای عزیز چند فصل باید در باب اوامر که مقصد اول هست بررسی شود. فصل اول بله فصل اول ماده است. در این فصل از چند جهت بحث میکنیم. جهت اول بررسی ماده در لغت، ماده شناسی امر در لغت. به نظر میرسه که ماده شناسی امر در لغت در درون قرآن خلاصه بشه تا ها از هیاهوها و نقض و ابرام های اهل لغت نجات پیدا کنیم و مباحث بیفائدهی در اول کفایه و در بعضی از کلمات محققین اصول آمده که هیچ ثمره نداره. من به اینجا رسیدم که ماده امر را منطبقش کنیم با استعمالات قرآن و بعد از انطباق به اینجا رسیدم که طبق قرآن ماده امر در سه معنا خلاصه میشه. معنای اول طلب، همزه و میموره امر، کلمه امر، معنای اولش طلبه. سوره صافات آیه 102، یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاءالله من الصابرین، ستجدنی انشاءالله من الصابرین. داستان اسماعیل و ابراهیم و اون خواب معروف، یا ابت فعل ما تؤمر. ما تؤمر یعنی ما یطلب منک، این امر به معنی طلبه. این کلمه امری که اینجا به کار برده شده معنی طلب. و همچنین آیه 69 از سوره کهف، ولا اعصی لک امرا، داستان خضر و موسی که موسی به خضر گفت که من از امر تو سرپیچی نمی کنم. این امر یعنی طلب.
سوره کهف 69.
دومین معنای واژه امر و ماده امر معنی شیء هست که در قرآن زیاد به کار برده شده.
اون طلب فقط هم کتاب
بود؟ نه، این دو مورد فقط آوردم، زیاده دو مورد آوردم. یعنی از این ستا که تو مشخص بشه به این ستا معنا فراوان استعمال شده. یعنی در قرآن ماده امر و مشتقاتش 248 مورد، 248 بار در قرآن به کار گرفته شده. 153 موردش به صیغه مصدره، 13 موردش به صیغه جمعه. حالا اینا رو معنی دوم پس شی هست. بازی که دو نمونه از شی، اذا قضا امرن انما یقول کن فیکون، آیه 117 از سوره بقره. اینجا امر به معنی شی هست. معنی سوم فعل و عمل، فعل و کار، اینم زیاده در قرآن. یسر لی امری، 28 سوره طه، 26 بخشید، 26 سوره طه. اشرک فی امری، 32 طه. امرهم شورا بینهم، 38 شورا. این مراتی که عرض شد در قرآن کلمه امر به کار برده شده از این ستا خارج شد و اینم مشخص است در قرآن کریم و در لغت. آنجایی که امر به معنای طلب هست جمعش اوامره، تو ادبیات هم گذروندیم، و آنجایی که امر به معنای غیر از طلب هست، حالا چه شی چه فعل، جمعش اموری. به نظر این حقیر اینطوری میاد که اگر قرار باشه لفظ امر در لغت برای معنایی وضع شده باشد که یقینا شده، چه به وضع تعیینی چه تعیینی، آن معنا عبارت است از دو معنای مستقل، یک طلب، دو شیء. در نتیجه مشترک لفظی است بین دو تا معنا و معنای دوم جامع بین ذات و حدث هست، جامع بین ذات و حدث. یعنی معنای اول که بحث شده طلب، معنای دومی که بحث شده شیء، حساب شیء تعبیر میکنیم، یعنی یک جامعی که ذات را در بر میگیرد و حدث را. ذات یعنی موجودات ذاتی خارجی، فرش، میز، صندلی، در، دیوار، سنگ، چوب.
حدث
فعل و کار، فعل و کار، فعل و کاری که عرض کردم نه با هم اشکال نداره، با هم جامعه داره دیگه. عرض کردم شی بشه جامعه، جامعه بین ذات و بین هدف.
نه منظورم در قانوارد
چیه؟ بله بله بله، هدف مقال محدث مطلقه دیگه، هدف باست، هدف اهم از فعل و کار. نتیجتاً این همه بگو مگو که حالا اگر مراجعه کردی خدایی نکردی و مطالعه کردی این همه نقض و ابرام مشترک معنوی مشترک لفظی رو من به اینجا نیزم بی خوده، یک قطعکاری عقلی بی خوده. آنچه که مطابق با عرف و لغت هست این است که قرآن رو هم پشتوانه قرار بدیم که بهترین مستند برای ادبیات و لغت هست، این است که لفظ امر مشترک لفظی است بین دو تا معنا، یکی طلب، یکی شی، و اون شی جامع بین دو چیزه، حدث و ذات. صندلی ذات، میز ذات هست، فرش ذاته، حدث هم که اون فعل و کاره. بیش از این هم هیچ نیازی به بررسی این بحث نداره. این جهت اول. جهت
دوم، ما باید قرآن رو با لغت تفسیر بکنیم یا لغت رو با قرآن؟
چه کنید؟
ما باید قرآن رو بر طبق لغت معنا کنیم؟
هر دو با هم به اصطلاح لغت و قرآن به هم باج میدن. نهایتاً در درون لغت قرائنی هست که از این قرائن فهمیده میشه که باید قرآن رو مقدم کنیم. یعنی چه؟ یعنی تو لغت معانی آمده، قرآن هم داره معنا میشه، بر اساس لغت داره معنا میشه، بر اساس لغت داره معنا میشه. قرائنی میگه که قرآن تناسب با این لغت داره، بنابراین این لغت تایید میشه، این معنا تایید میشه. بعد حقیقت قرآن میشه پشتوانه لغت بعد از این که لغت پرده برداری میکنه از روی معانی. ما با رعایت جوانب اعتقادی و مسائل معرفتی میفهمیم که این لغت که داره این دوتا معنا رو برای این لفظ میگه، این با قرآن بیشتر تناسب داره، پس قرآن این رو داره تایید میکنه. مثل همون علم اجمالی و علم تفصیلی میبینه تو تبادرها که دور لازم بیاد، نه اینجا میگیم نه، میگیم از لغت اجمالاً به قرآن پی میبریم، بعد معنای تفصیلی لغت با قرآن مشخص میشه. بله بله بله،
در نهایت نشون گرفتید که مثلا در سه قالب
سه قالب بله بله
فقط چرا فقط قرآن
نه وهله اول دیگه، وهله اول لغت فصیح. بله؟
به فقط
تفجیه گیره. نه
بیمه.
خود این قرآن اصل در لغت دیگه. یعنی شما فصیح‌تر نه مگر فصیح نه همه مکار بقیه استعمالات نداریم، فقط در لفظ امر رو داریم دیگه.
نه مگه تمام استعمال لفظ امر
قرآن مده؟ بله یقینا نامده. شما به جهت این که غیر از این سه تا معنی تو خارج هم نداریم.
پس این معانی که آقایون
هیچ همش در این سه تا خلاصه میشه. همین رو دارم میگم، همه این هفت تا هشت تا معنی که صاحب کفایه میگه یا دیگران میگن که بعد محقق ناینی هم میگه بی خودی و وقت رو در اینجا گرفتیم، همه اینها در این سه تا معنا خلاصه میشه. شما هر معنایی بکنید در این سه تا خلاصه میشه، غیر از این سه تا اصلا معنا نداره. واجهم در روایت، در کلمات فصحا، در عرب از این سه تا خارج نیست.
خب بعد به چه خاطر شما فرمودید که اینا دو تا
معنی مستقل طلب و شیء؟ ها، اون رو عرض
می‌کنم.
خب عرض می‌کنم، اون رو عرض می‌کنم. آره یادم رفت، خوب بود گفتید، خواستم رد بشم. چرا گفتم که مشترک لفظی است بین طلب و شیء؟ چرا مشترک معنوی نباشه؟ یعنی امر وضع شده باشه برای یک معنی جامع بین طلب و شیء. این از این باب بود که بین طلب و شیء جامع فرض کردن در کلام محققین هم آمده، کار سختیه. بین طلب و شیء جامع تصور کردن کار سخت. چرا سخته؟ به جهت اینکه طلب از مقوله انشاء هست و شی از مقوله خبره، گرچه خبر نیست، ذاتش خبره. به تعبیر دیگه طلب از مقوله ایجاد بالفعله، شی از مقوله ثبوته، از مقوله استقراره. اشیا اینطوری که میز یه دیگه پیدا میشه، میز و کتاب و صندلی و چه و چه و چه و فعل و کار، اینا از مقوله انشا نیستن، از مقوله ثبوت هست، یعنی همسنخن با خبر. اما طلب از مقوله انشا هست، به همان دلیلی که در جامع بین انشا و طلب کار سختیست، نیاز داره به تحلیل های عقلی و عرف لغت با این تحلیل های عقلی سازگار نیست. راحت ترین راه، شسته ترین راه اینه که ما قدم متیقن بسازیم باب اشتراک لفظی که بسته نشده، اشتراک لفظی فراوان موجوده. راحتی دو تا معنا رو که این دو تا معنا میتواند جمع کننده همه معانی امر باشه، این دو تا معنا رو موزون لفظ قرار بدیم بشه مشترک لفظی. بعد هر یک از این دو معنا جامع قرار میگیرن برای معانی خودشون، مصادیق خودشون. طلب مصادیق مختلفی داره و شی هم مصادیق مختلفی داره. از باب این که روانتر، ساده‌تر، سهل المعونه، قلیل المعونه است مشترک لفظی انتخاب کردن، با دیدن همه جوانب از این باب من این رو انتخاب کردم مشترک لفظ. نگفتم مشترک معنی، که بعضی گفتن مشترک معنی را اصلا جامع بسازن، از کردم خیلی حرف در اینجا حرفای زده و هیچ لزومی هم نداره، جز وقتگیری، هیچ ارزش کاری برای ما نداره. جهت دومی که در این بحث هست این است که بحث از اوامر یه بحث اصولی است یا نه. در همین ماده که داریم بحث میکنیم، بعدم هیئت رو انشالله بحث میکنیم، خواستم این رو بعد بگم، الان به ذهن آمد اول بحث، خوب بودن چه برنامه جهت اول میگفتن که این بحث اصولی هست که ما مایه بگذاریم، رخ بگذاریم که حالا ماده شناسی کنیم. شناخت ماده جز مباحث علم اصوله که بعدم شناخت هیئت هم میاد. بنده میخوام عرض کنم که آری از مباحث علم اصول هست، گرچه بعضی از محققین گفتن مسئله اصولی عبارت است از آن مسئله‌ای که کبرا در قیاس استنباط قرار میگیرد، ولی مختار این حقیر این است که نه، مسئله اصولی منحصر در کبرا نیست، بلکه صغرای قیاس استنباط هم مسئلتون اصولیه. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه مباحث الفاظ در علم اصول سرانجامش تحقق بخشیدن به دو عنصر است، یا کل مباحث اصول در مباحث الفاظ، نه کلن کل مباحث اصول تحقق بخشیدن به دو عنصر است، یک عنصر ظهور، دو عنصر حجیت. عنصر ظهور در مباحث علم اصول یقیناً برگرفته شده است از کل مباحث الفاظ. ساختار مباحث الفاظ به وجود آورنده ظهور است، ظهوری که قرار است به عنوان یک ظن معتبر بعد معرفی بشه. تشخیص این ظهور، تشخیص این ظهور را واگذار کردن به علوم دیگر تناسبی با تحقیق در مسائل علم اصول ندارد. یعنی یک اصولی باید صغرای قیاس استنباطی خودش رو خودش درست کنه، صغرای قیاس استنباطی خودش رو خودش بسازه. بنابراین اینطوری عرض می‌کنم، هر مسئله‌ای که در علم اصول بدون واسطه ظهور شناسی کنه مسئله‌تون اصولیه، لأنها کبرن فی علم الاصول، ببخشید صغرا، لأنها صغرا فی علم الاصول، صغرای الاصوله. این کلمه بلاواسطه چرا میگم؟ به جهت این که مباحث علم رجال، علم درایه، علم روایه، اینا جز مسائل علم اصول نیستن. ادبیات عرب به شکل عامش، منطق به شکل عامش از مسائل علم اصول نیستن، گرچه علم اصول به اینا نیاز داره ها، اینو میشه از مبادی. مثلا شناخت راوی مباحث رجالی، اینا هم نیاز داره، این اصولی به اینا نیاز داره، ولی مبادی هست. با واسطه تأثیر گذارن در استنباط حکم شرعی.
الان واسطه مثلا
فرض کنید توی صرف ما این لغت رو میشناسیم، ما تو لغت رو نشناسیم، این لغت شناسی هم نبادیه.
بعد
اونم خواهد بگم ما هم ظهور ایجاد میکنه، نه ظهوری که ما اونجا ایجاد میکنیم ظهور قول لغویه. شما میگید لغوی مثلا در لغت معناش اینه، بعد شما در مباحث قبلی هم بودا در صيغه ماده امر رو دارم میگم، ماده امر و صيغه امر، ماده امر معناش اینه، صیغه هم معناش اینه، این معنا در حد احتمالی است یا در حد ظنه. اثبات کردن این که در حد ظن هست، این کجا اثبات شده؟ کجا ادبیاتی رو اثباتش کرده؟ این در حد ظن هست، این واژه ظن، این دلالتش در حد ظن هست، کجا اثبات میشه؟ اگرم بالفرض در علم ادبیات گفته بشه ظهور داره، اون ظهور اصطلاحی نیست، ظهور عرفیه دیگه. ظهوری که قرار هست بعد بگید هازا ظاهرون و کل ظاهرن حجه، در جلد اول کفایه بگید هازا ظاهرون، در جلد دوم کفایه بگید و ظهور حجتون، این انتخاب ظهور، تشخیص ظهور رو واگذار کردن به علمای علم ادب و خود یک محقق اصولی در این زمینه نقشی نداشته باشه، بگیم صغرای قیاس استنباط، صغرای قیاس استنباط پرداخته میشه مثلا در ادبیات عرب، ربطی به اصولی نداره، این با علم اصول سازگاری نداره. یعنی با این تعبیر که بگم مباحثی که بدون واسطه ظهور رو مشخص میکنه، اینا جز مسائل علم اصول هست. بدون واسطه چیه؟ همین مثلا که شما ماده امر را تجزیه تحلیلش بکنی، بعد بگی ظهور در این معنا داره. وقتی که معنی طلبه، در لغت معنی طلب آمده، به معنی شیء آمده. وقتی که به معنای طلب هست، وقتی میگه امرهو یا امرتوکه، این معناش اینه که از تو میخواهم، ظاهر در وجوبه، خواستنش هم خواستن در حد وجوبه، ظهور در وجوب داره. این رو کجا بحث شده به این شکله؟ بله ظهور در طلب داره، ظهور در طلب داره، بعد ظهور در وجوب داره. از کجا؟ هاذا ظاهرون فی الوجوب، هاذا ظاهرون فی الوجوب، از کجا بحث شده؟ کجای ادبیات عرب؟ کدوم محقق ادیب؟ چرا معنا ظاهر در طلبه، بعد این طلب ظهور در وجوب داره؟ اینو ما میخوام اثبات بکنیم. میخوام بگیم امره همزه و میم و ره ماده الامر و ها به الماده ظاهرتون فی الوجوب. خود ظهور یعنی زن، ظهور یعنی زن معتبر.
وقتی ما میگیم عرض برای
نه معتبرش، معتبرش که بذاری داری بعد آزاد
ظاهر فی الوجوب. وقتی عرض برای طلب شد دیگه چیزی زن میشه، دیگه وقتی ما دوباره طلب شد دیگه معنی
شما میگید که وقتی میگید این معناش خودش فهمیده میشه، وجوب ماده امر دلالت بر وجوب داره. یعنی چی؟ یعنی 100%؟ 100% که نه، 80%. 80% ازش وجوب فهمیده میشه، درست؟ این 80% ازش رو بذاری چی؟ مورد. بعد بگید این ظهوری که به من این زن هست، شما اتفاق امر دایر بود که بگید این وجوبه یا استحباب؟
100% نیست،
میشه زن دیگه.
تو ما الان فکر میگردیم تا حالا خواستم وقتی میگه آقا روزه دیگه نماز و فرناس در درسته در اگر نمازشو دیگه هم دیگه مثلا میگه ما آقا خواهد
دیگه اگر دیگه هم همین دیگه همین میخواد دیگه
اولا این وقتی نماز و فرناس در روزه دیگه دیگه این چجوری میشه 80%؟
زن نه دیگه، چون یقین نداری شون همینجا داریم
توی بحثی یقین میشه که آقا طلب به مانا کلن هم به مانا طلب شاعر
رو
میگه
آسان
نماز کنم،
روزه بگیم،
من
میگه آسان درسته شاعر این شاعر رو میدونم. الان دارید تو سیغه بحثیم، من تو ماده این فعلا خواهم بگیم مولا امره. یه امره یعنی چی؟ امره مردد امر بشن به استحبابی باشه یا امر وجود باشه. بعد شما میاد تو اصول اثبات میکنید امر ماده امر ظهور در وجود داره، ظهور داره. بعد تو جلد دوم کفایت و مباحث حجت میخوانید که کل ظاهره حجتون به خطا میگه. از فتوا میدید وجوب، وجوبی که صغراش زن بوده دیگه، ولی زن معتبر. حالا ظهور چرا حجته؟
وجوب ما نمیدونیم که آیا این امر کرده دلالت بر وجود داره یا مستقر. و بعد بیان بحث بکنیم، بعد بیان ظهور
ماده امر، ماده امر فعلا فعلا تو ماده امر داریم جستجو میکنیم. میخوام بگیم کلمه
امر اظهار طلب هم میشه یا نه اول بحث میشه؟
کدوم از این
تایی؟ یعنی حالا ما میگیم طلب دلالت
ام دلالت خلافت. آیا ابتدایی
میگیم که این زن
معتبر
هست،
ما نمیدونیم
وجوب هست یا مستحب
هست، آخرش
هم
همین
میشه
یا
نه
آخرش هم بیان
میگیم
کاسبزار احمد و همسر میگیم ما میخواییم بگیم ماده ام ظهور دارد در وجوب. مثلا وقتی که گفتیم ظاهر در وجوب، بعد بنای عقلا میاد میگه هر ظهوری چیه؟ حجته. هر ظهور حجته، یعنی زنی که از ظهور به دست بیاد حجته. بعد فتوا میدید پس که حجت دیگه باید نماز بخونید.
وقت بسم الله علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم.